سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز. دوستان زحمت کشیده بودن، مقدمات جلسه رو فراهم کرده بودن، از ما یادشون رفته بود، یعنی اصلا یادشون نه وسیله دنبال ما فرستادن، نه به من گفتن کجا بیا چی، هیچی، تا یادشون افتاد و ماشین فرستادن. قبل از هر بحثی باید روشن بشه مخاطب ما دقیقا چه تعریفی از علم داره و چه تعریفی از دین. خب غالبا و خصوص تو کشورهای ما که 20 سال 40 سال تأخیر فاز دارن تو حوزه فلسفه علم، هنوز خیلی از به اصطلاح جریان‌های علمگرای ما تو عوالم گفتمان پوزیتیویستی متوقف موندن، در حالی که فلسفه علم کلاً از این مرحله عبور کردن. طرفداران پوزیتیویسم علمی در اقلیتن، بیشتر رفتن به سمت گفتمان پست مدرن در حوزه علم که علم مادی تجربی را که قبلا او را در برابر دین مطرح میکردن، دعوای علم و دین، یعنی علم و مسیحیت، یعنی ساینس به طور خاص علوم تجربی طبیعی را در برابر آموزهای مسیحیت به عنوان دعوای علم و دین مطرح میکردن، الان دیگه شما در حلقه های حوزه فلسفه علم یه چنین مباحث رو خیلی در اقلیت میبینید. الان نه تعریف ثابت مشخصی از دین، نه تعریف ثابت علمی از علم نداریم. از پوزیتیویسم کاملا عقب نشینی شده، عدول کردن، رفتن به سمت نسبیت انگاری، نسبی انگاری و نسبیت گرایی در حوزه علم. تعابیر در بعد به زبان میاد و به قلم میاد که تا 100 سال پیش تصورش هم نمیشد کرد. مثلا مرز قطعی مشخص آکادمیکی بین علم و غیر علم نیست و به کلی یقین منتفی است. مدرنیته گفت که یقین دینی، یقین متافیزیک منتفی و محال است، ولی یقین علمی و تجربی ممکن است و این تنها علم معنی داره. الان میگن یقین علمی و تجربی هم محال است، اساسا یقین محال است. یعنی وقتی توزیع معرفت شناسی رفتی به سمت نوع شکاکیت و یعنی اونورتر از نسبی گرایی و این که دیگه مرزی وجود نداره که این ورش علمه این ورش غیر علمه، این از یک جهت کار دینداران رو راحت میکنه که دیگه لازم نیست هی بیان دین خودشون رو با محکمات روش شناختی اون چی که علم دانسته میشه هی منطبق کنن. معیار ثابتی وجود ندارد، معیار ثابت روش شناختی و تجربی که تو باید خودتو با او تطبیق بدی تا بگن دین تو علمیست، و اگه با او مخالف باشی بگن دین تو غیر علمیست. این نکته مثبتشه. جزمیت به اصطلاح علمی و شبه علمی که همیشه یه شمشیر داموکلسی بود بالا سر دین و دینداران در دنیا، این دورش گذشت، شکست، این جزمیت شکست. اما از اون طرف یک ضرری داره و اونی که اینا فقط جزمیات مادی رو به عنوان پایه معرفت شناسی علم در هم نشکستن، هر نوع یقینی رو منتفی دانستن. یعنی نه تنها یقین متافیزیک که پایه فرهنگ دینی است، بلکه یقین غیر متافیزیک و حتی ضد متافیزیک هم محاله. عصر یقین گذشت، سپری شد. همونطور که نمیتونی پاتو بذاری جای محکمی بگی اینها گفتمان علمی مدرنیته است، نمیتونی جای محکمی هم بذاری بگی دینی است. یعنی نسبی گرایی که آمد دیگه نه به علم به مفهوم خاصش رحم میکنه نه به دین. حالا اینکه شما چه نسبتی بین علم و دین تو قلب قائل باشید در هر دو صورت. پس یکی مسئله تعریف علمه که عوض شد در خود غرب به عنوان مرجع برای این دیدگاه های علمگرا مطرح می شود. تعریف علم عوض شد، در واقع علم دیگه علم نیست. و اما تعریف دین هم یه مشکلی داشت همیشه در غرب که و بعد تو مباحث آکادمی که جهان گسترش پیدا کرد، همه جا هر جا میگن علم و دین، این مشکل مطرح میشه که دین یعنی چی؟ دین به چه معنا؟ یه وقت میگی دین به مفهوم آیین، اتفاقا به همین معنا در قرآن به کار رفته. وقتی میگه لکم دینکم ولی دین، یعنی شرک و بت پرستی هم دینه، به مفهوم آیین توحید هم دینه. به این معنا مکاتب ضد دین هم دینه، مارکسیزم هم دینه. دین چه نقشی داره در نظریه پردازی علمی؟ علم که عرض کردیم یک دایره وسیعی از ابهامات به وجود آمد و امروز میگن هیچ کس نمیتونه از طرف علم سخن بگه و معیار تعیین کنه که چی علم و چی علم نیست، چون دیگه ملاک نه تجربه است، نه اثبات پذیری تجربه است، نه تایید پذیری تجربه است، نه ابطال پذیری تجربه است. اینا سه تا فاز تعریف تجربه به عنوان معیار علم. حالا صحبت از اینه که اصلا علم ممکن نیست به هیچی، نه تنها به متافیزیک بلکه به فیزیک عالمم علم امکان نداره. صحبت گفتمان هاست، اپیستمه، شناخت های مختلف، دستگاه های مختلف، زبان های مختلف. اصلا همین تعبیر گفتمان از اینجا آمد. گفتمان گفتگو اینا نیست بشینیم با هم گفتمان کنیم. دیسکورس به معنی نوع خاصی از بیان یک مطلب، یعنی یه منظومه فکری، یه سرمشق خاصی، پارادایم. دیگه صحبت درست و نادرست و حق و باطل و اینا نکن. صحبت مفید و کمتر مفید و مضر میتونه بکنی تو حوزه علم، اما اینکه چی علم چی علم نیست، چی به چه دلیل میگی چی علم چی علم نیست؟ هم اون چی که فکر میکردیم علم است بعد معلوم شد چقدر یقین های تو خالیه، هم از اون طرف چیزایی که پیش بینی میکردیم اینا ضد علم یا غیر علمه، بعد دیدیم چقدر اینا آثار عینی داره تو جامعه و ما دیگه گم کردیم سر نخو و اصلا معیار نداریم. یعنی صحبت از این نیست که مصداق نداریم برای علم یا ضد علم. قبلا به اینا هم گفتن علوم فرهنگی، یعنی هر چی که به بعد مادی جامعه و تمدن سر و کار نداره، بعد مادیش با مهندسی، معماری، پزشکی، فیزیک، شیمی اینا مربوطه، یک بخشش به فرهنگ نه به تمدن، یعنی به نرم افزار تمدن که فرهنگی کار داره. هم اینا میگفتن علوم فرهنگی. دورهای متأخر اسمش شد علوم انسانی، از اواخر قرن 19 تعبیر علوم انسانی به کار رفت. اونجا در جهان اسلام تعبیر دیگری داره و اصلا تو فرهنگ تمدنی جهان اسلام اینا رو از هم تفکیک نمی‌کردن که علوم یا انسانی هم یا فلان هم. میگفتن در تمام علوم نسبتش با انسان سنجیده بشه، همه علوم به یک معنا یه بعدی از یه بعد انسانی هم داره. یعنی شما تو پزشکی هم در این حال که علم شناخت و معالجه بدن است، در این حال مربوط به فرهنگ مواجهه با بدن که شامل اخلاق پزشکی، فرهنگ، فقه پزشکی اینا میشد. یعنی ما این تفکیک اینجوری رو نمی کنیم. واجه مهندسی، فیزیک، شیمی، فیزیکدان هم باید در این حال توجه به متافیزیک داشته باشه. فقط فیزیکدان نبود، فیزیک متافیزیکدان بود. پزشکش هم بهش میگفتن حکیم، چون پزشکی کار با بدن انسان رو تفکیک نمیکرد از کار با روح انسان. یعنی پزشک اسلامی یک معلم اخلاق هم بود. این تفکیک علوم انسانی یک طرف، علوم طبیعی یک طرف، علوم فرهنگی جدا، علوم مادی جدا، این تقسیم هم خودش یه تقسیم سکولاره که مبنای یک فرهنگ و تمدن شد. حالا کار نداره، میخوام بگم مغالطه ها شده. تمام این بحث سیاست دینی، اقتصاد دینی، تمدن دینی، علوم انسانی دینی فلان، خب دین به کدوم معنا؟ به یه معنا از دین نخیر. به یه تعریف از دین میپرسن کدام دین؟ اگر به هر نظام فکری اعتقادی که یه جهانبینی، یک نوع انسانشناسی، یه اعمال و مناسکی رو توصیه میکنه به پیروانش دین، با قطع نظر از اینکه ضد خدا باشه. اگوست کنت گفت به جای خداپرستی انسانپرستی. در بودیزم با یک مجموعه ای از اخلاقیات و معنویات و توصیه هایی رو مواجهید، با یه نوع به اصطلاح عام عرفانی مواجهید که تقریبا هیچ وقت مشخصا و صریح از خداوند سخن نمیگه، گرچه خیلی از توصیه های اخلاقی معنویش مثل ادیان دین ابراهیمی است، یه بخشش هم نیست. حالا اونی که امروز مونده از بودیزم حتما ترکیبی است از تا توحید و شرک، هم مفاهیم توحیدی درش هست هم مفاهیم شرکامیز، چون هم که بقیه شون به این معنا. خب بودیزم هم میشه دین، اما اگر دین یک مجموعه از افکار و عقاید و اخلاق و مناسک و اعمالی است که خدا مرکزه، خدا محور است، خب حالا به این معنا صورت مسئله فرق میکنه، پاسخش متفاوت خواهد بود. مقالطه خاص و عام که معمولا اینجور موارد صورت میگیره، معنویت. معنویت چی آقا؟ مشرکین هم معنوی هم ملحد نیستن. مشرک که نه بیدینه نه کافره به معنی خاص، یعنی ملحد. مشرک معنویه، دینداره. مشرک از ما خدا پرستره. اون میگه خدا به این خوبی برای چی یکی؟ برای چی یک خدا؟ هزاران خدا، میلیون ها خدا. خب اینم دین. کدوم معنویت رو میگی؟ معنویت پروتستان، معنویت کاتولیک، معنویت ارتدوکس، خود این ستا با هم به جاهای متفاوتن. معنویت کابالیزم رو میگی، یهود رو میگی، معنویت سرخپوستی، عرفانای قطب شمال، عرفانای آفریقایی، بودیزم، هندویزم، اینا همه معنویتن. اصلا همین هندوها تمام جهان رو معنوی میبینن، به حدی که میگن هر چیزی خدایی داره، خدایانن، ارباب انواعن، همون چیزی که ما بهشون میگیم فرشتگان، اونا میگن خدایان. اگر چون حق بودن دین به چه معناست؟ حقانی بودنش تو حوزه نظر، یعنی مطابقت با واقع، اعم از فیزیک و متافیزیک. اگر دینی حق محور، حقیقت محور، یعنی چی؟ سند، دلالت، مقام صدور، مقام بیان، به لحاظ روش شناسی، عملیات فهم درست صورت گرفته باشه، یا توصیف میکنن یا توصیه. توصیف انسان و جهان و هستی و دنیا و آخرت و باطن و ظاهر، توصیف خدا، توصیف انسان، توصیف جهان، توصیف دنیا، توصیف آخرت، توصیف عدالت، توصیف معنویت، خب و یه سری توصیه هایش، توصیه هایی در حوزه دانستن، توصیه هایی در حوزه توانستن، یعنی اون بعد معرفتی، این بعد ارادی، توصیه هایی در مورد خواستن که چیا رو بخوایم چیا رو نخوایم، ولی تابع مناطات نفس الامریه. اصلا این که احکام الهی تابع مناطات نفس الامریه یعنی چی؟ اگه همین رو بپذیریم یا نپذیریم، نسبت دین با علم و با فلسفه عوض میشه. کلا اگر احکام من تابع مناطات نفس الامری و مصالح و مفاسد واقعی در دنیا و آخرت نیست، اصلا دیگه خط تماس پیدا نمیکنه، نه با علم نه با فلسفه. لذا نه دعوای پیش میاد، چون آخه علم و فلسفه ادعاش اینه که علم به مفهوم خاص تجربی، علم میگه تو حوزه طبیعیات، فلسفه هم میگه تو حوزه ماوراءالطبیعه ما با نفس الامر سر و کار داریم، یعنی واقعیت عینی رو ما باش کار داریم. اگر دین بپذیرد که با نفس الامر کاری نداره، یک سرگرمیه، یک دغدغه مثبتی هم هست، میخواد یه حس و حال ایجاد کنه، میخواد آرامش بده و از این مباحث، اگر بپذیره که با نفس الامر کاری نداره، بنابراین نه با علم نه با فلسفه نه دعوایی داره، نه لزوماً مترادف خواهد بود به لحاظ کار کرد، هم جهت خواهد بود، هیچ چیز، دو تا چیز بی ربطن. البته بیرون میتونن در صحنه مؤسسات اجتماعی، مؤسسات علمی، مؤسسات فلسفی، مؤسسات دینی میتونن مجموعاً با هم همکاری بکنن یا نکنن. وحدت حضور دانشگاه اینجوری به این معنا. فرض کنید محیط زیست آلوده است، ما از منظر فلسفی، راجع به فلسفه محیط زیست بحث میکنیم، به نفس الامر کار داریم، به لحاظ علمی، علم و تکنولوژی هم راجع به بررسی مناشأ آلودگی محیط زیست و روش جبرانش مطالعات علمی میکنیم و تو حوزه تکنولوژی هم وارد عمل میشیم. دین چیکار کنه؟ نهاد دینی، مؤسسات دینی، اونا چیکار کنن؟ اونا هم میتونن مردمی که هنوز دین دارند با اونا حرف بزنن که آقا کمک کنید محیط زیست رو درست کنید. آیا لزوماً اونا، اون روحانیون، اون متولیان و سخنگویان دین دارن حرف از موضع دین سخنی میگن که به لحاظ علمی و فلسفی قابل اثبات است؟ نه، چون اصلا دین به نفس الامر کار نداره، به واقع کار نداره و نمیتونه داشته باشه، اصلا کارشی نیست. دین اصلا هیچ کاری به هیچ برهان و استدلالی نداره، یک مفهوم غیر برهانی است. اگه به این معنا باشه همکاری میشه کرد، بگن مثلا کشیشا روحانیون اینا بیان به مردم بگن مردم خونه ها خیابوناتون رو کثیف نکن، اینجوری مثلا خدا دوستتون داره و اینا، اینا دلشون به همین چیزا خوشه، خیلی خوب. از شما از دین به عنوان یک ابزار استفاده کردی برای تاثیرگذاری رو جامعه که به لحاظ منویات غیر دینی هم مفید است. به این معنا بگی وحدت، همکاری، اشتراک، اینا هم بله معنی داره، چیز خیلی عمیق‌تری داریم. در اصل بن معرفت باید روشن بشه دین چیز. اگر دین شد حقانی، حقیقت محور، دینیه که می‌فرماد لا تقف ما لیس لک به علم، در هیچ حوزه‌ای از زندگی فردی و اجتماعی بدون علم حق نداری هیچ حرکتی انجام بدی، دنبال هیچ کس و هیچ چیز حق نداری را بیفتی. یعنی برای من علم معیاره، اما علم البته تو هر موضوعی به حسب خودش، تو حوزه طبیعیات به حسب خودش، تو حوزه ماوراء طبیعی به حسب خودش، تو حوزه اخلاق و همه اینجاها علم معنا داره. متأ طبیعتا علم در هر حوزه‌ای با روش شناسی خودش، نمیگیم حوزه تجربیات بشین تفلسف کن، تجربه آزمایش میخواد نه تفلسف، البته باید تکیه به یک تفلسفی داشته باشه. یا تو حوزه نقل که نمیگن برو تجربه کن، تو حوزه نقل، نقلی که عقلا معتبر است، نه هر نقلی، نقلی که اعتبارش عقلا اثبات شده، تو حوزه نقل شما باید بری سراغ فهم متن، تفسیر متن، این روشش، نه ای که بری تو آزمایشگاه بخوای تجربه کنی. اگر علم محوره، حوزه از زندگی پشت سر هیچ کس و جریان و هیچ نظری راه نیفتید، لا تقف ما لیس لک به علم، دنبال هیچ چی را نیفتید، تصدیق نکنید نه نظرن نه عملا، که به او علم ندارید. که همش از علم، یقین، معرفت، آگاهی در حرف میزنه. هیچ دینی اینقدر از این حرفا، از این چیزا، از این مفاهیم علمی فلسفی حرف نزده. حتی احکام عملی تعبدی من هم بخشایش جد در جزئیات فرافهم بشری است، مبناش معقول اثبات میشه، اما دایره روشنگریش فراتر از توان تجربه یا عقل عموم بشر عادی است. خب حتی اونجای هم که میگن تعبدی، همون هم تعقلی است، همونجا هم تابع مناطات نفس الامری است. اگر فقهش و اخلاقش مناط نفس الامری، اگر میگم حریص نباش تو حوزه اخلاق، به این دلیل است، برای هر توصیه‌ای میتونی چرا ترک کنی و بگی چون. البته این چونش رو ممکنه بخشش رو با تجربه فهمید، بخشش رو با عقل فهمید، بخشش هم باید به کمک وحی بفهمید، با عقل و تجربه عادی بشر نمیفهم، ولی عمدش قابل فهمه و همش قابل استدلال است. چون که چیزی قابل استدلال باشد اما قابل فهم برای من نباشه، این مربوط به سطح درک عمومی بشر. نظریه علمی در حوزه طبیعیات، علم به معنی خاص، و هیچ نظریه فلسفی در حوزه معقولات وجود ندارد که قابل اثبات به روش علمی و به روش فلسفی باشد و با منطوق گزاری قطعی دینی منافات و تضاد داشته باشه. برهان فلسفی و آزمایش تجربی وجود نداره که با یک آیه قطعی و دلاله و یک حدیث قطعی و صدور و قطعی و دلاله تناقض واقعی داشته باشه. آزمایش علمی خب اعتبارش در حد خودش دیگه، در حد زن تجربی، ولی فرض کنیم مثلا به یقینم برسی، حالا ما یک یقین علمی مثلا یا یک یقین فلسفی داریم که با یک یقین مذهبی تعارض پیدا میکنه، اینجا مسئله حضور و وحدت حضور دانشگاه و مسئله علم و دین چی میشه؟ با اون تعریف های غربی مسیحی صد تا مشکل داریم، هم تعریف اونا از علم هم تعریفشون از دین. میگی دین یعنی مجموعه از عقاید و ارزش‌ها و اخلاق و رفتارها و مناسک خدا محور و توحیدی که اصولش از طرف خداوند نازل شده، هدف مشخصی هم برای دین تعریف شده، هدف نهایی. بقیه اهداف هم اهداف واسطه هستن. حالا این یک مجموعه معلوم شد، مبدأش چیست، غایتش چیست. میگی حالا با این مجموعه ما تعارض پیدا می‌کنه. یقین دینی مذهبی به مفهوم یقین نقلی فقط نیست. این یکی از تفاوت‌های ماست با مسیحیت. میگه اگر یقین علمی عقلی پیدا شد، این یک یقین سکولاره. یقین مذهبی فقط از طریق فهم متن دین، تفسیر متن میشه. که اولا کدام متن یقین آور است؟ یعنی چقدر از متون دینی نص قطعی غیر قابل تردیدند، چقدرشون ظواهرند که بر اساس اصالت ظهور حجیت پیدا کردند، چقدرشون اصلا ظهور هم نیست، مبهمه، مجمله و از این قبیل. عمومات دین، اطلاقات دین در قرآن و روایات، مثلا بسیاری از مسلمانان تابع مثلا مذهب اشعری هم، برای اونا این جمله معنی نداره که دین تابع مناطات نفس الامریست، به خصوصی که حالا اصلا فرزن هم باشه، تو از کجا میفهمی که مناط نفس الامری چیست؟ که این بخش دوم بخشیست که در معارف شیعه با تفصیل پرداخته شده که بله، حتی اگر مناطات نفس الامری باشن در دین، لزوماً به این معنا نیست که ما با عقل یا تجربه عادی بشری به همه اونا میتونیم پی ببریم تا بفهمیم کجا با هم توافق دارن، کجا تخالف. بله درسته، اما پذیرفتن این که این مناطات حقیقی و واقعی است دخالت داره، هم در اصول دین هم در فروع دین. در اصول در مقام شناخت دین، در فروع در مقام عمل به دین، در هر دوش دخالت داره. دانش یک، دو بینش، سه ارزش، چهار روش. تو هر کدوم از این چهار حوزه ما باید روشن کنیم که دین ما را به چگونه یقینی نزدیک میکنه یا میتونه برسونه. دانش یعنی خداشناسی، جهانشناسی، انسانشناسی، هستیشناسی، فرجام شناسی، آخرت شناسی. و بینش یعنی داشتن اطلاعات مذهبی کافی نیست، اینا باید توی یک مجموعه منسجمی از بینش توحیدی جمع بشن. شما ممکنه خورده اطلاعات دینی داشته باشید یه عالمه، اما اینا توی یک دستگاه بینشی منسجم نشده باشن. همون چیزی که در روایت ما بهش میگن بصیرت مثلا. چون ممکنه کسی ببینید عالم دینی باشد، علم دینی داشته باشه، اما بصیرت دینی نداشته باشه. ملا هر آیه رو تفسیر برد بکنه، توضیح بده، فقه بدونه، اخلاق بدونه، ولی تو ذهن او اینا هیچ وقت یک کاسه و منسجم نشده که یه بینش دینی و توحیدی نگاه کنه، اطلاعات دینی داره. این دو. سوم ارزش ها و چهارم روش ها. اصلا ساختن تمدن دینی به یک معنا ساختن تمدنی است به کمک روش‌های علمی در جهت ارزش‌های توحیدی و دینی. این خیلی کار مهمیه. امروز وحدت وجود دانشگاه اصلا معنیش همینه، معنی اصلیش اینه، ساختن تمدن اسلامی معاصر. اولا تمدن باشد، ثانیا اسلامی باشد، ثالثا معاصر باشد. تمدن، ببینید الان ما تمدن نداریم، ما الان تمدن نداریم، نزدیک یکی دو قرنه ما بی تمدن شدیم. مدام کپی برمیداریم، تقلید میکنیم، تقلیدهای پراکنده از حوزه ابزار و تکنولوژی تا حوزه علوم همش ترجمه. بعد اون چی که میای درست روش برنامه و پروژه نداری. یه جوامعی که 2300 سال تمدن دارن، همین چی امکاناتی که ما داریم هم دارن، حالا یکم بیشتر، جوری دیگه ازش استفاده میکنن. ما از همینا جوری دیگه، او عاقلانه فعالانه فاعلانه ما منفعلانه، همون چیزی که مشکل اون رو حل میکنه برای ما دردسر درست میکنه. این فرق تمدن داشتن و نداشتن. حالا انقلاب اسلامی شروع تمدن سازی مجدد اسلامی است، این از این جهت. دوم، اسلامی بودن، دینی بودن به معنی عام و اسلامی بودن تمدن به معنی خاص اصلا یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که بخشش رو جلسه قبل عرض کردیم، بخشش هم الان اشاره کردم توی فرصت کوتاه. سوم، معاصر بودنه. دینی معاصر و دینی غیر معاصر واقعا فرقشون چیه؟ تو ارزش هاست، تو روش هاست، تو حوزه دانشه، تو حوزه بینشه، تو همه اینا با درصدهای مختلفی هست، به چه معنا هست و به چه معنا نیست. اینم یک مسئله است. و حالا وقت اینجا میپرسن که آقا وقتی میگن تو حوزه نظریه پردازی علمی دین چه نقشی داره، چه دخالتی داره، چقدر تأثیر داره، میپرسی آقا اگر شما جزو جریانایی هستید که معتقد دین اساساً یک مجموعی از دلبستگی ها و عقاید و ایمان ها و تعلقاتی است که اینا علمی نیست، عقلانی نیست، یعنی نه منشأ عقلی داره نه قابل اثبات عقلی است، اصلا دین یعنی ایمان منهای عقل، عقلانیتی درش نیست، برهانی نداره، استدلالی هیچی نیست، نه تو اصولش، نه تو فروعش، نه اصلش، نه فهیچیش. اگر تعریفتون از دین این تعریف است، حتما دین هیچ دخالت مثبتی در حوزه علم نداره، یعنی نه تنها مفید نیست بلکه مضره، چون جهله. دینی که منشأش جهله، چون اینا بخششون معتقدن از جامعه شناسان دین که اصلا دین به وجود آمد به خاطر جهل بشر، بشر نمیتونست اصلا بفهمه جهان چیست، طبیعت چیست، قوانینش چیست، من کیم، چی کاره هم، چی کار باید کرد، چون هیچی نمیفهمید. خودشو راحت میکرد به این که خب یه خدای هست ما نمیبینیمش، بعدم که میمیریم تا آخر هستیم. البته این هستی، بقای هستی رو هم به معنای مبتذلش پایین آورد. اصلا شرک توحید مبتذل شده است، یعنی تمام مناسک مشرکانه ریشه های توحیدی دارن. مثلا خدا رو قبول دارن، در باب ارتباط وحدت و کثرت و حادث و قدیم که خدا چگونه توی عالم دخالت میکنه به مشکل برمیخورن، جوابش نده، واسطه درست میشه این وسط، خدایان، ارباب انواع، بت. مشرکین نمیگفتن که این همین چوبه خداست که آقا مگه این چوبه تو رو خلق کرد؟ آخه بعضی میگن مگه اینا عقلشون نمیرسید که خودشون اینا رو درست میکردن، میگفتن اینا ما رو خلق کردن؟ اینو نمیگفتن که اصلا. مشرکین، بت پرستان هیچ وقت، نه اون موقع نه الان، که الان هم 2-3 میلیارد بت پرست ما داریم در جهان، از هند و چین و غرب بگیرید تا آفریقا تا آمریکا. اگر مسیحیت رم که تبدیل شد به عیسی پرستی و مسیح پرستی، جلوی بت، جلوی مجسمه بیستن و از اون چیزی میخوان، اینم دخالت بمونید که دیگه الان اکثر بشر بت پرست کردن. گفتن که قطعا عالم طبیعت ماورایی داره، این جهان رو پای خودش نایستاده، این حرف درست مشرکین، اما حرف دینه. بعد گفتن که خدا که همیشه هست و بوده، طبیعت که همش تغییر میکنه، ارتباط این دوتا چجوری برقرار میشه؟ ارتباط حادث و قدیم و ارتباط وحدت و کثرت. دیدن یه ارتباط احتیاج داره به یک واسطه. این وسائط تو فلسفه های قبل به عنوان عقل اول، عقل دوم، عقول عشره و این حرفا مطرح میشد، که این هم با تفسیر دینیش هست، هم با تفسیر مادی، هر دو نوع تفسیر داشته. چنان که وحدت وجودم 7-8 تا قرائت داره و 2 تا تفسیر اصلی داره، هم وحدت وجود ماتریالیستی داریم، هم وحدت وجود الهی، که تفسیرهای اینا هم بخشش میره به سمت شرک، بخشش میشه تفسیر توحیدی ازش داشت. ارتباط این دوتا رو نمیتونستن برقرار کنن. بعد از اون طرف میگفتن خدایی که دیده نمیشه من چجوری بهش دل بدم؟ بله خدا دیده نمیشه، اما خدایان که هستن و ما برای خدا یک نماد مادی محسوس درست میکنیم، این پایین رو زمین، برای که خدا همیشه پیش چشممون باشه. این تفلک ها بود پرستا اینا رو میگفتن مشرکین، گفتن خدایی که نمیبینید ما حضور ذهن نداریم، برش حضور قلب نداریم، باید خدا جلوی چشممون باشه. بعد من موجود مادی هم، خب خدا باید مادی باشه که من بتونم مادیش کنم، یک تجلی مادی ازش نشون بدم. اصل حرف به یه معنا درسته و به همه دلیل خداوند کعبه رو قرار داد، جهت قرار داد، قبله قرار داد، زمان گفت. خدا درست زمان و مکان نداره و جهت، اینما تولو فثم وجه الله. اما شما که انسانید که هم زمان داری هم مکان داری هم جهت داری، پشت و رود که یکی نیست که، به خاطر ای که تو توی عالمی خدا گفت رو به کعبه، در این زمان خاص این مکان خاص. نه اینکه خدا زمان و مکان داره یا عبادت خدا زمان و مکان داره یا جهت داره خدا، اینو نفهمیدن اینا. شروع کردن به عبادت و پرستش و راز و نیاز و نذر پیش اینا که اینا شفیع بدون اذن الله هم که میشه شرک. این توحید منحرف شده است دیگه، شد شرک. معادش هم همینطور بود. اینا پذیر فهمیدن که انسان با مرگ نابود نمیشه، اما اینو نفهمیدن، باور نکن، چون اصلا بت پرستا در واقع مذهب معنویون ماتریالیست هم دیگه معنا، همه چی رو ماتریالیزه میکنن. خدا میگن قبول داریم ولی باید مادی بشه من ببینمش. قرآن میفرماد که گفت ارن الله چی؟ جهرتن. خدایی که میگه هست من نمیگم نیست، اما آشکارا به من نشونش بده، من باید ببینمش تا باورش کنم. میخواد مذهب رو ماتریالیزه بکنه. راجع به قیامت هم همه رو گفتن. اینا پذیرفتن که با مرگ انسان تمام نمیشه، اما نتونستن بفهمن که عالم دیگری غیر از عالم ماده است. لذا مرده ها رو که توی قبر میذاشتن براش غذا، اشیا، شمشیر، طلا، جواهر، پول که اگه لازمش شد، گاهی همسرش هم باهاش میذاشتن که تنها نباشه با خانومش بشه و اینا. توی الان هنوزم تو بخشای از هند همین کارو میکنن، تو جاهای خیلی دورش. خب اینا همون توحید، دین مبتذل شده شد شک، چه تو توحیدش چه تو معادش، تو حوزه‌های دیگه‌ش هم همینطور شده. من میخوام عرض کنم اگر کسی گفت که دین از سنخ کنار اسطوره، جادو، سحر، خرافات از این قبیل است که معمولا توی دینشناسی‌های غربی همینه، این دین منبع معرفت نیست. در حوزه نظریه پردازی علم نمیتونه علمی دخالت نمیتونه بکنه، اما موضوع معرفت میتونه قرار بگیره. موضوع علم یعنی میشه به روش تجربی آمد روی این دین و آثارش و گذشتهش و آیندهش مطالعه کرد. این دین میتونه موضوع علم قرار بگیره، اما نمیتونه منبع یک علم قرار بگیره. اینه فرقش. اینجا طبیعتا شما بحث علم دین، علم سکولار، دین علم اینا نمیتونه بگه، اصلا معنی نداره، با این معنا نداره. لذا اصلا چون این دین اصلا ضد علم ساختارش، غیر علمی بلکه ضد علمه، هم منشأش علم نداره، هم دفاع علمی ازش نشده، هم به دلائل علمی به وجود نیامده. دین تجسم جهل است، دین تجسم خرافه است، دین نتیجه جهل بشر یا عجز بشره. مشکلات چه بشر نمیتونست حل کنه، برای خودش خدا و فرشته و این چیزا، بهشت و اینا رو درست کرد که به خودش تسلی بده، بتونه تحمل کنه. اگر دین را ناشی از جهل بشر یا عجز بشر دونستی، خب بشر جاهل عاجز به دین خودش نیازمند میبینه، اما این معنیش نیستش که این دخالت رو در علم داشته باشه. و لذا بشر قادر عالم که دیگه نه عجز نه جهل، طبیعتاً سر و کاری با دین نداره. چه برسه که شما بیا بگی آقا تمدن دینی بیا بسازه، علوم انسانی با رویکرد دینی، این حرفا چیه؟ وقت وحدت حوزه و دانشگاه و اینا همش دیگه قصه. روحانیون به عنوان نماد فرهنگ دینی پاسداران جهلند و پاسداران عجز بشرند. میخوان جامعه رو همیشه ضعیف و جاهل نگه دارن تا خودشون زندگیشون بگذارن. اینا اصلا مزاحم تمدن سازیه، هم نهاد دین هم متولیان دین، از کشیش تا روحانی ما، اینا مزاحم علم و تمدنه. به درد بشر جاهل عاجز میخوره، بشری که دنبال علم و قدرت، دانش و تکنولوژی است. یعنی چی وحدت با روحانیون یا وحدت با دین، یعنی وحدت با عجز، وحدت با جهل بشر. این یک نگاهه. پوزیتیویستا یه همچین نگاهی بدین داشتن. کسانی که روی گرایش‌های پوزیتیویستی داشتن مثل آمپریستا، امپریسیستا یه همچین نگاهی دارن. ماتریالیست‌ها میگفتن دین که مادیون، میگن دین اصلا علم نیست که، اینو آگاهی نیست. چرا دخالتش میدید؟ مضر برای علم. دین نه تنها علمی نیست. نه تنها علم نیست. نمیتونه توصیه کنه به علم که لا تخف ما لیس لک به علم. و به هیچ دردی از دردهای مربوط به علم و تکنولوژی و تمدن نمیخوره. یه مزاحمه. تا یه وقتی گرفتارش بودیم، مجبور بودیم تحملش کنیم. حالا بشر رشد علمی و تکنولوژی برای بشر قدرت میاره آورده، علم برای بشر دانش آورده. حالا بشر نادان ناتوان متدین شده بشر دانای توانایی که دیگه نیازی به دین نداره. متولیان دین هم که خب تکلیفشون روشنه. با این نگاه از آن شد خیلی خوب جنبندی کنم. با این نگاه که دین یعنی یه سری عقاید بی دلیل، کلن غیر علم، خود دین غیر علمیست، چطور میتونه به علم کمک کنه؟ چطور دین که غیر علمی و ضد علمه میتونه بگه علم دینی؟ یعنی علم ضد علم؟ تمدن دینی، تمدن بر پایه دانستن و توانستنه، یعنی علم و تکنولوژیست. تمدن دینی، دین بر پایه ندانستن و نتوانستنه، اصلا تناقض داره. اما با نگاه اسلامی نگاه کردی که دین مجموعی از عقاید و ارزش‌ها و رفتارهاییست که حق است، یعنی هم به لحاظ نفس الامری و توصیفی نفس الامری است، منطبق بر حقیقت است، بیان حقیقت است، هم به لحاظ عملی و رفتاری توصیه به عملی مناسب با حقیقت عالم و آدم است، یعنی برهان عقلی داره، حتی نقلیاتش، چیزایی که با نقل اثبات میکنی اونا هم پشتوانه عقلی داره، با عقل اثبات میشه اصلش. مثلا متواترات که تو حوزه نقله جزو بدیهیات میشمارن دیگه تو منطق، با این که مبناش که عقل مستقل جزو مستقلات عقلیه نیست که، ولی جزو بدیهیات شمرده میشه متواترات، و یا هرچی که شبیه متواتراته، یعنی چیزایی که شما قرینه قطعی براش داری، توضیح عقلی براش داری، و ولو عقلی خودش نقلیست نه عقلی، یعنی ما با برهان بهش نرسیدیم، با آیه قرآن بهش رسیدیم، ولی در این حال او حکم بدیهی پیدا میکنه، یعنی ما حتی نقلمون رو تفسیر عقلی داریم براش. بنابراین اصلا دین یعنی عقلانیت، منطقه عقل نه فقط عقل تجربی و مادی و عقل عادی بشری، اما سنخش سنخ عقلیست، نظریست، خارج از علم نیست. دین حق یعنی به تعبیر متفکران اسلامی، متکلمان اسلامی قدیم و جدید، یعنی عقاید و ارزش‌ها و احکام عملی ای که ما برای همه اینها یا مستقیم یا با واسطه برهان داریم. بنابراین از سنخ عقاید دینی، از سنخش سنخ عقل و فلسفه هست، به معنی عام، البته فرا فلسفه بشری و فرا علم بشری درش هم هست، اما سنخش اینه. اون بخشی از مقولات فلسفی، یه بخشی از عقاید دینی از سنخ مقولات فلسفیه، مثل اثبات توحید و معاد و این مباحث، وجود خدا و اینها. یه بخشی امور نقلیست که برهان عقلی داره، در حد یا متواتر یا نزدیک به متواتره، که اونم اعتبار عقلی داره، توضیح عقلی و برهان عقلی داره. بنابراین نه عقلیات دین نه نقلیات دین هیچ کدام منافات و تعارضی با هیچ تجربه علماور به اصطلاح علمی ساینس و نه هیچ برهان عقلی و به اصطلاح فلسفی تعارض ندارد. و حالا اینکه کمکی هم می تعارض نداره کافیه؟ کافی نیست. آیا کمکی هم میکنه؟ ممکن بگی تعارض نداره ولی کمکی نمیکنه. چرا؟ کمک هم میکنه، که حالا دیگه فرصت نیست به اون بخشش اشاره بکنیم، انشاءالله به فرصت دیگری اگر شد. السلام علیکم و رحمت الله.